بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث قضا بشیم در کتاب جواهر الکلام محقق نجفی، نکاتی را من باب مقدمه عرض میکنم. مرحوم محقق نجفی همونطور که مستحضرید اساتید بسیار برجسته‌ای داشتند، مثل شیخ جعفر کاشف الغطا، سید مهدی بحر العلوم، سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه و شیخ موسی کاشف الغطا و همچنین شاگردان بسیار برجسته‌ای داشتند که بزرگترینشون مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه است، حاج ملا علی کنی، شیخ العراقین، شیخ عبدالرحیم بروجردی و همچنین شیخ جعفر شوشتری که بسیار هم معروف هستند، با اینکه عالم برجسته‌ای بودند به منبر و روضه سید الشهدا و اهل بیت بسیار اهمیت می‌دادند. لازم است ما کتاب جواهر رو بهتر و بیشتر بشناسیم. قبل از اینکه در رابطه با کتاب جواهر نکاتی رو عرض کنم، این رو عرض کنم که جد سوم محقق نجفی شیخ عبدالرحیم اصفهانی هستند که از اصفهان به نجف هجرت کردند و خاندان ایشان اونجا استمرار پیدا کردند و خود مرحوم محقق نجفی در نجف به دنیا آمدند در حدود سال 1200 هجری قمری و در سال 1266 هجری قمری هم وفات کردند. شیخ انصاری درباره کتاب جواهر میگویند که برای مجتهدی که بخواهد احکام الهی را استنباط کند، کافی است کتاب‌های جواهر و وسائل شیعه را در اختیار داشته باشد و کمتر اتفاق می افتد که به کتابی از گذشتگان نیازمند شود. این عظمت کتاب جواهر رو می رساند. قبل از اینکه ویژگی های جواهر الکلام را عرض کنم، عبارتی صاحب جواهر مرحوم محقق نجفی دارند در جلد 21 جواهر صفحه 397 در کتاب امر به معروف و نهی از منکر درباره ولایت فقیه، بلکه ولایت مطلقه فقیه. ایشان نوشتند: لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطله، فمن الغریب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم امرا. محقق نجفی در رابطه با ولایت مطلقه فقیه نوشتند: اگر عموم ولایت نباشد، اگر ما ولایت مطلقه را برای فقیه قائل نباشیم، بسیاری از اموری که به شیعیان و پیروان اهل بیت تعلق دارد معطل میماند و این زیبنده مذهب و مکتبی نیست که پیروان خودش را در امور مختلف معطل نگه دارد و آنها تکالیف خودشان را ندانند و اون مسائل اجرایی نشود. بعد اظهار تعجب میکنند: فمن الغریب، چیزی که غریب است وسوسه کردن بعضی از مردم است در این مطلب، در این عموم ولایت، یعنی اعتراض میکنند به کسانی که میخواهند ولایت فقیه رو محدود کنند به موقوفات و صغار و مجانین و مسائل بسیار پیش پا افتاده و محدود. بعد در ادامه نوشتند بلکه انه ما زاق من طعم الفقه شیئا، گویا کسی که این حرف رو میزنه و وسوسه میکند در عموم ولایت فقیه و در ولایت مطلقه فقیه، گویا طعم فقه را اصلا نچشیده است، یعنی ایشون چنین شخصی را فقیه نمیدانند. و نوشتند که چنین کسی که وسوسه میکند در عموم ولایت و در ولایت مطلقه فقیه، این محتوا و لحن کلمات معصومین و رموز اونها را هیچ چیزی نفهمیده و پی به کلمات نورانی اهل بیت نبرده است. به این شدت و حدت و با قاطعیت از ولایت مطلقه فقیه دفاع می کند. پس مسئله ولایت مطلقه فقیه و ولایت فقیه امری نیست که بعضی بگویند امام خمینی رضوان الله تعالی علیه این را ابداع کرده باشند. درباره کتاب جواهر مرحوم امام در صحیفه نور جلد 21 صفحه 98 اینطور آورده است: این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. حال که به عظمت کتاب جواهر پی بردیم، روش محقق نجفی را در این کتاب خدمت شما عزیزان عرض میکنم. عزیزان توجه داشته باشند که هدف محقق نجفی نوشتن کتاب برای دیگران نبوده. هدف ایشان رجوع و استفاده شخصی بوده در ایامی که به متون فقهی دسترسی نداشتند. ولی چه عظمت علمی این بزرگوار داشتند، با اینکه چنین قصدی نداشتند، کتاب ایشان یکی از بهترین کتاب‌های فقهی تاریخ شیعه است و بسیار برجسته است و با همیشه این برجستگی و عظمت خودش را به همراه دارد. ولی این به این معنا نیست که قابل استفاده برای دیگران نباشد، اگرچه استفاده از جواهر دارای مشکلات و سختی هایی است و عبارات مغلق فراوانی دارد، اما اینها از ارزش علمی آن کم نمی کند. ببینید در زمان مستحدثه اسمش روشه، مسائل مستحدثه یا فقه نظام یا فقه مضاف، مباحث اینطوری، خب در اون زمان یک مشکل اساسی که وجود داشته، حکومت دست فقها نبوده، دست حاکمانی بوده که غالبا بوی از اسلام نبرده بودند. خب صاحب جواهر اگر هم در این زمان بودن، قطعاً به گونه اجتهاد میکردن که فقه همچنان فعال و پویا باشه. در اون زمان خیلی از مسائل نبوده که احتیاج باشه. خب فقیه نیاز است که در زمانی که مردم به مطلبی نیاز دارن، چرا مسئله همین رمز ارزها یا بحث تغییر جنسیت یا عرض کنم بحث سلاح‌های کشتاری جمعی، چرا 100 سال پیش 150 سال پیش کسی بیان نکرده؟ چون اینجا در جامعه بشری نیاز بهش نداشته، مد نظرش نبوده، اصلا کسی اطلاعاتی در این زمینه نداشته. و فقیه ملزم به این نیست که بخواد مباحثی که در آینده تحقق پیدا میکنه که چه بسا خودش هم خبر نداره بیاد چه نظر بده. او وظیفه دارد که القاء فروع بر اصول بکند. چه فروعاتی؟ فروعاتی که بالفعل جامعه اسلامی با اون نیاز داره. نظر مرحوم امام نظرشون این است که ما این منافاتی ندارد که ما بگوییم از اون طرف تکیه بکنیم به فقه سنتی، از اون طرف هم احتیاجات روز رو پاسخگو نباشیم. این مسئله بحث توجه به اقتضای زمان و مکان در اجتهاد امر بسیار مهمه، بحث بسیار مفصلیه که ما چه بکنیم که هم بر اون اصولی که داشتیم و عرض کنم که مباحثی که از آیات روایات اخذ کردیم بر اونها پایبند باشیم، هم احتیاجات روزمون رو برطرف کنیم و دچار ضدیت با قرآن و روایات نشیم. این چون اگر فقط اگر ایشون میگفتن فقه سنتی یعنی چی دیگه، ما به همونها اخذ میکردیم و مباحث روز رو معطل میگذاشتیم. نه، فقه شیعه، فقه پویاست، عرض کنم فقه فعاله و اینها در کنه. برای همینه که این نظریه اشتباهی که متاسفانه چند سال پیش آقایی بیان کرده بود که آقا ما مستقیما بریم از قرآن روایات اخذ کنیم، قطعا دچار انحراف خواهیم شد. همه ما مدیون شیخ طوسی ها، علامه حلی ها، صاحب جواهر، شیخ انصاری و همه فقهای بزرگواری هستیم که این علوم رو به دست ما رسوندن. ما شیوه استنباط و اجتهاد باید از اونها یاد بگیریم. البته این به این معنا نیست که هر چون اونها فتوا دادن به اونها فتوا بگیم، نه، ممکنه فتوای فقهای ما برخلاف اون باشه. اونها گفته باشن حلال، اینها گفته باشن حرام. یه چیزی طبیعیه در بحث عرض کنم که اجتهاد و فقاهت اینها. قرار نیست که اینها همه یک نظر داشته باشن. در زمان خود اون بزرگواران هم اینطور نبوده که وحدت نظر باشه، اختلاف نظرها بوده، مبانی مختلفی داشتن، مبانی متفاوت اقوال متفاوت رو میتونه به وجود بیاره. یکی هست با مبانی که داره یک روایت رو میپذیره، یکی با مبانی که داره یک روایت رو نمیپذیره، در نتیجه طبق اون فتوا نمیدهد. پس ما شیوه استنباط رو از اونها یاد میگیریم، همچنان مباحث مستحدثه خودمون رو، مباحث جدید خودمون رو از اونها، شیوهش از اونها یاد میگیریم ولی اونها اصلا نیاورده باشن. این رو پس مد نظر داشته باشیم. برای همینی که خود صاحب جواهر روشی که دارن بسیاری از فروعات رو، محقق حلی که صاحب کتاب شرایع هستند و جواهر شرح مزجی بر این کتاب هست، خیلی از فروعات آوردن که صاحب شرایع نیاورده، یا اون زمان نیازی نبوده یا ایشون توجه به اون قضیه نداشتن. اینها با هم دیگه منافاتی نداره و گذشت اعصار زمانها عرض کنم که لطمه به اصل مبحث نمیزند، اگرچه خروجی اینها در فتوا دادن متفاوت باشه. قطعاً، یعنی یک چیز بسیار خوب این بود. البته یک امر نیست که این کارها امروزه شخصی بتونه انجام بشه. 43 جلد کتاب رو عرض کنم که بیاد کسی بنویسه اینطور. لازمه این کار رو فضلای حوزه، حداقل اگه فقها وقت ندارن، فضلای حوزه، طلاب عرض کنم که با سواد و محقق حوزه زیر نظر فقها بیان مجموعه اینطوری به روز انجام بدن. من به پسر یکی از مراجع تقلید عرض میکردم که آقا شما چرا صبر میکنید یکی یکی استفتاءات بیاد تا شما جواب بدید؟ شما بیاد مجموعه استفتاءات همه مراجع قدیم و جدید رو کنار هم بچینید. البته خیلی ها تکراریه، مسلم تکراری ها رو میذاریم کنار. خب تکراری کنار بذارید، شما خودتون از همین ها یک مجموعه درست بکنید، دیگه نیاز نیست که تازه سوالات جدید بیاد شما با تنظیم بکنید. شما مشکل مقلدان رو اینطوری حل میکنید، چون خیلی کم پیش میاد که فراتر از اون استفتاءات همه مراجع کسی سوال داشته باشه. خیلی استثنایی پیش میاد، چیزی مسئله مستحدثه باشه، جدید باشه، بروز باشه، و الا غالبا اینطور میشه انجام داد و طبق احتیاجاتی که هست بیان انجام بدن. یعنی لازم میشه که بخشی از جواهر رو که بحث کرده تو بحث غلام و کنیز و چیزای دیگه که الان موضوعیت نداره مثلا حذف بشه، به جاش مباحث دیگری جایگزین بشه، مسائل مستحدثه جایگزین بشه. و بله، البته مسائل مستحدثه ما به دو صورت داریم. یه مسائل مستحدثه هست که اینها 100% مستحدثه هستن، 0 تا 100ش در کتب قدیم وجود نداره. ولی یه مباحث مسائل مستحدثه هستن که اینها مترتب بر بعضی از مسائل قدیمی هست. مثل شما بحث مجسمه، بحث همین تصویر، فیلم، عکس، اینها خب بحث تصویر و صورت و نقاشی اینا که بحث جدید نیست که، اینها قرنهای گذشته بوده، در صدر اسلام بوده. مسئله بت و بت تراشی اینها قبل از اسلام بوده. پس کل مبحث مستحدثه نیست، بخشی از اون مستحدثه. خب بعد اون زمان بحث عکاسی نبوده، فیلم برداری نبوده، مسائل دیگرش اینطوری نبوده، یا عروسک سازی با دستگاه با مکینه و اینها نبوده، با دست میساختن. خب اینا رو میان مترتب بر اون میان بحث میکنن. یا ولی یا بحث بیع السلام من اعداد دین، بحث خرید و فروش سلاح، اینجا عرض کنم اصل بحثش که جدید نیست که شمشیر بوده، چیزای ملزومات جنگی اینها در اسلام قبل از اسلام اینها بوده. ولی بحث سلاح‌های کشتاری جمعی، بحث سلاح‌های هسته‌ای، میکروبی، شیمیایی، اینا میشه چی؟ مستحدثه که ادامه اون مباحث میاد، این تحت پوشش قرار میگیره. بعد جالبه تو مسائل مستحدثه یه وقتی فقیهی میاد میگه که آیا این خرید و فروش سلاح رو به عهده ولی فقیه بذاریم، به عهده حاکم جامعه اسلامی بذاریم؟ بعضی از فقها اومده گفتن نه آقا، ولی فقیه کارهای مهمتری باید دستش باشه، این چه اهمیتی داره؟ جوابی که به این عزیز داده میشه اینه که شما یه وقت دارید در دورانی بحث می‌کنید که فقط شمشیر و سپر و نیزه و کلاه خود و این چیزا بوده، یه وقت داریم الان بحث می‌کنی این موشک‌های دوربرد، این سلاح‌های کشتار جمعی، میکروبی، هسته‌ای، وقت این اختیارشو در اختیار یه آدم معمولی بذارین که تصمیم بگیره درباره اون امر به این مهمی رو؟ پس بهتر اینه که بگیم بله یه زمانی اگر اون سلاح‌های محدود بود بگیم حالا مهم نیست، به یک نیروی نظامی اختیار اینو بدیم، خودش میخواد هر کاری بکنه، به هر کشوری بفروشه، از هر کشوری بخره، دیگه حاکم جامعه اسلامی وقتش برای این چیزا تلف نکنه. ولی الان نمیتونیم این حرفو بزنیم، الانی که این سلاح‌های کشتاری به این اهمیت هست، الان طرف موشک‌هاش براش چی میاره؟ اقتدار میاره. توجه اون سلاحایی که داره بخشی از اقتدارا، و الا شما در 80 دفاع مقدس ما امکانات کم داشتیم، اما اون قدرت ایمان و اون قوه ایمان بود که اونطور ما رو نگه داشت. اونها به مراتب از ما امکانات بیشتری داشتن، اونجا یاری خداوند متعال بوده و عرض کنم که دستگیری پیغمبر و آل پیغمبر بوده که این نتایج رو داشته، که همه معادلات کارشناسان نظامی دنیا رو کشور ما به هم زد. آقا دو تا چهار تا اینی که ما باعثی راحت شکست می‌خوردیم، به سال هم نمی‌کشید باعثی شکست می‌خوردیم، نه 8 سال، اما در این حال مواظب هستیم که اون سلاحایی که البته سلاحای کشتار جمعی که دین به ما اجازه میده، و این البته باز هم اختیارشو به دست ولی فقیه می‌ذاریم. ولی فقیه نظرشون اینه که این حرامه، با آموزه‌های اسلامی بحث عرض کنم که بمب هسته‌ای و اتمی منافات داره، دینی که اجازه نمیده شما در آب دشمن سم بریزید، حیوانات دشمن رو در این جنگ بکشید، درختاشو قطع بکنید، چطور اجازه میده که شما یه بمبی ساخته بشه و انداخته بشه استفاده بشه که همه رو یهل کل هر سوان نس همه رو نابود بره بکنه و نسای آینده رو حتی تحت تاثیر قرار بده؟ در ژاپن همین الانم و بعد از اونم بعضی از بچه‌ها ناقص الخلقه به دنیا اومدن بر اثر همون عرض کنم که بمب هسته‌ای و اتم. پس این مسائل فقه پویا که میگیم با فقه سنتی اینا هیچ منافاتی با هم نداره، ولی فقه پویا به این معنا نیست که ما اونها رو رها بکنیم، بیایم جدیدی‌ها رو کل و دنبال اینم نباشیم که بخوایم همه دنیا رو راضی نگه داریم. این چه حرفیه؟ ما اگه بخوایم دنبال این قضیه باشیم باید خیلی از مبانی فقهیمون، مسائل فقهیمون اصلا دست بکشیم، دست برداریم. یکیش مسئله قصاصه. مثلا این دست برداریم آقا چون اعتراض میکنن حقوق بشر غرب نمیپسنده نپسنده، ما این رو نباید دست برداریم واقعا هم لکن فرس. چرا الان در آمریکا در خیلی از کشورهای غربی اینقدر مثل آب خوردن قتل جنایت میشه؟ چون اونجا قصاص بهش عمل نمیشه. پس واقعا عملا این ثابت شد ولکن فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب یه واقعیتیه، این رو باید مد نظر داشته باشه. خب بعد عرض کنم که همیشه هم شنیدید که عباراتی جواهر خیلی سنگینه، خیلی مشکل و فلان هست. عرض کردم نقطه اصلی اینه که ایشون این رو به عنوان کتاب ننوشتن، به عنوان ارجاع برای خودشونه، برای همین بعضی جا ابهامات داره، اجمال داره، با رمزگونه ممکنه طرف آورده باشه. مثل خود آدم یه وقت داره منبری تنظیم میکنه برای خودشه، یه چیزایی اصلا مینویسه، مثل چیه که آدم صرفا مینویسه آیه تطهیر، کل آیهشو نمینویسه، آیه مباهله فلان رجی با فعلی اختصار اینا. ایشون هم چون خودشون اومده نظر داشتن اینه که اینطور نوشته شده و متاسفانه فرصت بازنگری هم نشده دیگه. با این عرض کنم که حدود 32 سال نوشتن جواهر طول کشیده، تقریبا از 25 سالگی شروع کردن، حدود 32 سال مجموعا طول کشیده. عرض کنم که البته کتاب‌های قدیمی که از مشکلاتی که دارن در مکاسب شیخ انصاری که شاگرد محقق نجفی هستن و کتاب‌های قدیمی، ما شما می‌بینید روایات مقابله می‌کنید می‌بینید اشتباهاتی داره، متون فقهی رو به مقابله می‌کنید می‌بینید اشتباهاتی داره، کم و زیاد داره. چرا؟ اینجا یکی اینی که اینها از بعضن روایت رو مستقیم از کتاب روایی نمی‌دیدن، از کتاب فقهی می‌دیدن، اون کتاب قبلی اشتباه کرده، مثلا به هدایت مراجعه کردن یا ریاض مراجعه کردن یا کتابای دیگه، اینها اشتباه کرده بودن و همونطورم اعتماد کردن و نقل شده. خطی هم می نوشتن ولی مشکل دیگه این بوده که همونها ممکن اشتباه کرده باشن و این اشتباه ادامه پیدا کرده باشه، ولی الان دیگه ما عذری نداریم برای اشتباه کردن، همه امکانات در اختیارمون هست، مراجعه میکنیم. برای همین من خیلی از جاها همون اوائل شما نگاه میکنیم روایاتش بعضی الفاظش با متون روایی ما تفاوت داره، با کافی تفاوت داره، حتی با وسایل شیعه تفاوت داره. حتی نشانی که اینجا آوردن برای وسایل آوردن، ولی شیوهی که ما داریم اینه که در تمام موارد به خود اون منبع اصلی مراجعه میکنیم دیگه، مستقیم از خود کافی میاریم، خود من لا یحضر الفقیه میاریم، خود استفسار رو تعظیم میاریم که اشتباهات عرض کنم که برطرف بشه. یا بعد یه نکته ای که هست، اینو بعضی از عزیزان دقت نمی کنن، هم در مکاسب در کتب فقهی متعدد بعضی از فقها نوشتن، مثلا می نویسه ان تذکره، ان تحریر، ان المبسوط، یه وقت می نویسه فل مبسوط، فل تحریر، فل تذکره، فل قواعد، بچه چیه؟ این کلی بار معنایی داره، این فی با ان چه فرقی داره؟ اگر فقیه در جایی میگن ان تعبیر ان به کار میبرن، این یعنی حکایت شده، یعنی محکیه، این از وقتی حالت محکی میاد آدم یکم سست میشه، نکنه این اشتباه باشه، محکی از استادشون این رو شنیدن. عرض کنم که یا به کتاب مراجعه کردن، به منبع اصلی، به خود اصل قواعد، خود اصل تذکره مبسوط مراجعه نکردن، یه باز میگن فل مبسوط، فل تذکره، فی که میارن یعنی مستقیما خودم مراجعه کردن. اینو خوب دقت کنید، در هر کتاب فقهی اگه فی میاره یعنی مستقیما دیدم، آدم دلش خرسدر میشه، اما در این حال این دلیل نمیشه که ما به منبع اصلی مراجعه نکنیم، باید در هر دو صورت، چه بگن ان، چه بگن از فلان کتاب، چه بگن در فلان کتاب، ما باید مراجعه بکنیم. حالا اگر چه اشتباهات در جایی که عرض کنم که فی تعبیر فی داشته باشن کمتر خواهد بود. یا بگن محکی، چه بگن محکی، چه بگن ان فلان، این یکیه، هر دوتا یه تعبیریه و اشتباهات در این گونه موارد بیشتر خواهد بود. خب اونا امکانات نداشتن، خیلی از کتابها رو نداشتن، عرض کنم که خب از اون طرف فقر مالی بود، از اون طرف کمبود نسخه ها بود، این همه کتابایی که نیاز داشتن در دسترسشون نبود، یا وقتی که در هنگام تعلیفش بود در اختیارشون نبود اون کتاب. عرض کنم که بعضی اونقدر در فقر بودن که همون کتاب اصلی هم که نیاز داشتن قرض میگرفتن اون رو مطالعه بکنن. حتی ما از مرحوم شهید آیت الله اشرفی اصفهانی داریم که ایشون هم بحث ظاهرا مرحوم آیت الله محقق داماد بودن. بعد عرض کنم که و خیلی هم در دوران طلبگی در فقر بودن، یه نان خشک چیزی لای کتاب میذاشتن، همون وقت غذا میشد همون یه تکه لقمه نان خشک میخوردند. و بعد مثلا هم بحثشون میگفتن فلانی بریم غذای بخوریم نهاری شام میگونه اینا، میگفتن من خوردم، من غذا خوردم، غذایشون این بوده. درجه با چه فقری، چه سختی های، چه مشکلاتی. حتی یکی از علما در اصفهان داشتیم، ایشون میرفتن دم حجره ها، از چون چند سال خودم اصفهان بودم و این حجره ها اینطور نبود که همون اول در باز بشه، یه دالون مانندی یه چیز کوچولویی داشت، همون بیرون حجره تاخچه داشت، یک یا دو تا تاخچه روبرو یا حداقل یکی تاخچه مانندی داشت، اونجا میتونستی شما یه چیزایی بذاری. در مثلا اون خشکشو میذاشت بیرون که این بعدا بره جز زایات بشه یا خوراک دام و طیور بشه. این از این تغذیه میکرد، غذاش این نان و خشک اینطوری، یعنی پول نون تنها هم نداشت. وقت شما مثلا بگید آقا چرا این کتابا رو شما تهیه نکردید نخریدید، ما پول نونش هم نداشته. اینه که مجبور بودن اعتماد کنن به بیان اساتیدشون، به بیان دیگران، به قول معروف صدر الذاکرینی، اینطوری بیان نقل بکنن روی این اعتمادی که داشتن. خب همونطور که مستحضرید، جواهر شرحی بر عرض کنم که شرایع محقق حلی هست. خب شرح مزجی هم هست و غالب این عبارات این کتاب جواهر از خود مرحوم محقق نجفیه و مقدار کمی از عرض کنم که محقق حلیه. خب این کتاب شرح توضیحی و نقدیه. ببینید ما چند نوع شرح داریم. یه وقت شرح کسی دنبال اینه که یک کتابی رو شرح بکنه، دیدم کتاب های شرح مکاسب، شرح رسائل، شرح کفایه، طرف چیزی از خودش نداره، شارح از خودش چیزی نداره، فقط هم مقامش اینه که این کتاب رو شرح بزنه، تبیین بکنه اون مراد مؤلف رو و ماتن رو. ولی هدف صاحب جواهر و محقق نجف این نبوده. هر جا نیاز به شرح بوده شرح دادن، توضیح دادن، هر جا نیاز به نقد بوده یا نقد به اصل نظر بوده یا نقد به دلیل بوده، نقد به مطالب دیگره مرحوم محقق حلی بوده یا نقد اقوال دیگران، ادله دیگران بوده همراه با نقد و بررسی بوده. اینطور نیست که بگیم صرفا شرحی بر کتاب شرایع هست، نه، شرح توضیحی و نقدی بر شرایع محقق حلی هست. صاحب شرایع محقق مرحوم محقق حلی در شرایع زیاد تعبیر فیه ترددون، فیه نظرون، فیه اشکالون اینها رو دارن. در این گونه موارد غالبا محقق نجفی این عبارت ها رو توضیح دادن و وجه تردید و اشکال و نظر رو هم ذکر کردن. خب این بعضی ها دیدید مثلا خود شیخ انصاری در مقاصد میگه مثلا فلانی فیه اشکالون، منشه اشکال رو وجه اشکال هم میگن این اشکال از کجا ناشی شده، مشکل چیه. از یه طرف مثلا این آیه رو داریم، از یه طرف این روایت داریم، از یه طرف اجماع رو داریم، از یه طرف از کنم که شهرت فتوایی داریم، مطالب دیگه داریم، در نتیجه این تردید به وجود اومده. یعنی محققی با خیال راحت نتونستم اینجا نظر بدن. از یه طرف گفتن اگه بگم حرام مثلا روایاتی داریم در مقابل، از اون طرف هم بگم برعکس روایتی در مقابل داریم، اینها هر دو تا هم سندهای قوی داره فلان، نتونستن هیچ کدوم رو، هیچ کدوم از ادله رو بر دیگری ترجیح بدن، در نتیجه حالت تردید پیدا شده و اون وجهش رو محقق نجفی اومدن بیان کردن. گاهی هم کلام محقق حلی مجمله و احتمالاتی داره، محقق نجفی احتمالات رو بیان میکنن ولی گاهی هم یکی هم ترجیح میدن. اینجا میگن خود این کلام مجمله، درباره این کلام مجمل میان حالا چند احتمال میدیم، یکیش هم انتخاب میکنیم یا صرفا احتمالات رو بیان میکنن. شیوه ای که مرحوم محقق نجفی در کتابشون دارن، اقوال رو با نام شخص یا کتاب میارن. جالبه بعضی جایی وقت دارن میگن المفسود و تذکره و الاردبیلی، شد اول شد کتاب بعد شد اسم. یه وقتا اینطوری هم دارن، نه یه وقتا اصلا کلا کتابه رجی این نقل اقوال که میکنن. منتها یه مشکلی که این کتاب داره مثل همه کتاب‌های قدیمی فقهی و اصولی متاسفانه فقط اسم شخص اومده یا اسم کتاب اومده دیگه، کنون جلده کنون صفحه، که البته همه اینا رو من خدمت شما عرض میکنم، همه رو اینا رو نیاز به مراجعه داره. یعنی مواردی هست که من به صاحب جواهر اشکال کردم، آقا شما بهشون نسبت دادید، مثلا به شهید ثانی، به شهید اول، به شیخ طوسی نسبت دادید، اسم کتابشون آوردید، در کتابشون این مطلبی که شما گفتید یا وجود نداره یا بخشش وجود نداره. شما یک خط نسبت دادید بهشون، این یک خط نیم خطش وجود داره، نیم خط دیگرش نیست. متوجه؟ اینی که من اینا رو بهش توجه دارم، همه رو به شما عزیزان این رو تذکر میدم، تمام موارد رو دقیق خدمت شما عرض میکنم، کتب روایی هم باشه جلد صفحش و شماره حدیثش هم عرض میکنم، اونها هم جلد کتب دیگر هم عرض کنم که جلد صفحش رو خدمت شما عرض میکنم. خب از جمله کارهایی که محقق نجفی در این کتاب انجام دادن، مدارک و منابع فتوای محقق علی رو بیان میکنن. خب محقق علی این نظر رو دارن، خب ایشون این فتوا رو دادن بر چه اساسی، این نظر رو دادن بر چه اساسیه، از چه آیه گرفتن، از چه روایت اخذ شده، آیا مبتنی بر اجماع، شهرت روایی، شهرت فتوایی چیه، این مدرک و منبعش هم ذکر میکنن. بعضی وقتا نظر از کنم که محقق حلی رو با بیان اشکال بر اون و استدلال بر نظر خودشون رد میکنن، میگن این کلام محقق حلی اشکال داره، من نظرم از کنم دلیلم اینه و از کنم که تا حرف خودشون رو اثبات بکنن. از جمله کارهایی که محقق نجفی انجام دادن که یک شاید اشاره‌ای هم کرده بودم، گاهی فرع یا فروع مترتب یا مربوط به مسئله‌ای که از طرف محقق حلی نیامده میارند و بحث میکنند. خب طبیعیه که کسی که میاره، برای همین که عرض کردم این صرفاً شرحی بر شرایع نیست، علاوه بر این که اومدن شرح همراه با نقد بررسی داشتن، فروعاتی هم که نیاز دونستن آوردن درباره اون بحث کردن که فایده کتاب رو و مباحث رو بیشتر میکنه. البته در تمام مباحث این گونه عمل نشده، شما توقع نداشته باشید بعضی از نکاتی که اینجا عرض میکنم بیت آها چرا فلان مورد اینطور شد، چرا در اون مورد مثلا فروعاتی داشتیم، ممکنه فروعاتی هم باشه حتی قبل از صاحب جواهر از طرف صاحب ریاض و دیگر بزرگان بیان شده باشه، ایشون اصلا بیان نکرده باشن یا توجه نداشتن، عرض کنم یا براشون اونجا اهمیت و جایگاهی نداشته. خب از ویژگی های کتاب جواهر جامعیت این کتابه، از طهارت تا دیات رو تمام مباحث رو دارند، این خیلی عالیه. خب حتی ایشون تصمیم داشتن که شرحی بر قواعد بزنن که اجل مهلت نداد وجید و ما محروم شدیم. ما عرض کنم که از جمله چیزهایی که باید بسیار تأسف بخوریم و اگر کسی برای این گریم بکنه، زار زار هم گریم بکنه، جا داره، یعنی جای ملامت نداره که ما چرا از اون علمای برجسته‌ای که اون قدیم بوده محرومیم، ما اونا رو نداریم. شما اگر صاحب جواهر شده، پشتش کی بوده؟ امثال شیخ جعفر کاشف‌الغطا، سید بحرالعلوم، شیخ موسی کاشف‌الغطا، سید جواد عاملی، صاحب اینها بوده، اون استادانه. اگر اینها نبودن، اگر شیخ جعفر کبیر و صاحب جواهر نبود، شیخ انصاری ها هم کار نبودن، همه مدیون اون اساتیدشون هستن، اگرچه ممکنه در بعضی از ابواب در بعضی از مسائل از اساتید خودشون هم قوی تر باشن، جایجه پخته تر و فرمخصتر. بله ممکنه این نیستن که بعضی از معاصران، فقهای معاصر انصافا بعضی از مباحث رو خیلی عالی، خیلی عمیق، خیلی به درد بخور، اما هر کی هم دارن اینا اگر اونها نبود که این نداشتن، که همه ما مدیون اونها هستیم. و عرض کنم که صرف من این که مدیون هستم گفتنم فایده نداره. خب اون صاحب جواهر 43 جلد جواهر نوشتن، ما تو عمرمون 5 جلدشو نخونیم، چرا باید در حوزه‌های علمی تدریس نشه؟ از اینم بگم، ما یکی از دلایلش اینه که بعضی عباراتش انصافا سخته. یعنی شما برای یک ساعت تدریس بعضاً باید 5 ساعت وقت بذارید. حاکی میگه من اینقدر وقت ندارم که من نیم ساعت میخوام وقت بذارم. دوجی ولی خب این باید انجام بشه این کارهای چی؟ ولی شما خروجیشو ببینید چه آثار و برکاتی داره. خب کارهای سختی که خروجیهایی باید داشته باشه و الا کارهای سهل و آسان. ببینید یکی هست که ماشین میسازه، یکی میاد هواپیما میسازه. هواپیما سازی خیلی سخته ولی فایدهش، سرعتش، کاراییش قابل مقایسه نیست. اون در چه ساعتی، در چه زمانی شما میرسونه؟ ماشین مثلا تا مشهد شما را 15 ساعت 13 ساعت میرسونه، هواپیما مثلا یک ساعت یک ساعت رو. اون که خروجی کار رو در نظر بگیرید، فقط سختی کار رو در نظر نگیرید. چطور در مسائل ظاهری، مسائل لوازمی که بشر تولید میکنه اون زحمات رو به خودش هموار میکنه. خب ما همین تو مسائل علمی همین کار انجام بدیم، زحمت کشیده بشه. همه ما مگه استاد مکاسب کم داریم؟ استاد رسائل داریم فراوون، استاد مکاسب فراوون استاد. ولی شما نگاه بکنید اگر الان در همین بحث کتاب القضا من هر چی چرخیدم یک مورد پیدا بکنم که تدریسی شده باشه، بزنم اطلاع داشته باشم کتاب طهاره تدریس شده، بعضی از کتاب اینو من ندیدم، حالا ممکنه کسی تدریس کرده باشه من خبر ندارم، یا اگه تدریس شده این کتاب خیلی محدود، خیلی محدود. و حالا که کتاب جواهر، کتاب ارز کنم مستند شیعه مرحوم نراقی، کتاب ریاضه ارز کنم که مرحوم سید طباطبایی، اینها ارز کنم اینها ارزش تدریس داره، اینها نباید متروک بشه، کنار گذاشته بشه. اینها رو باید اساتید بیان ارز کنم تشویق و ترغیب بکنن آقا این متون رو بذارید، شاگردانی در این زمینه تربیت بکنید که اگر کسی باید به جای برسیم که اگر تو حوزه کسی در کتاب جواهر قسمت هر بابیش باشه استاد بتونه پیدا بکنه، که الان متأسفانه اینطور نیست. یکی دوست داره کتاب القضا کار کنه، یکی کتاب شهادات، یکی دیات، یکی کتاب الخمس، یکی کتاب الحج، یکی فلان بتونه پیدا بکنه. نه اینکه ارز کنم شما به تعداد انگشتان یک دست هم نتونید تدریس جواهر پیدا بکنید.
حالا الان تو از تو فعلی تو مختصات امروزی شما هم میتونید یه سری فروات رو اضافه بکنید، حالا تو خلاصه تر که هم تلفیقی از بحث
مستردسته
بشه همون.
نه ببینید ما بحثمون متنه، اون کار تو درس خارج با انجام میشه. اینجا کاری که انجام میشه، ما البته نقد و بررسی به خود جواهر باشه و دیگران باشه، نکاتی باشه عرض میکنم، اینطور نیست. یعنی بازم شرح ما این عرض کنم که بحثمون بحثه، عرض کنم که نقدی هم هست، جایی که نیاز باشه نقد و بررسی میکنیم، اشکال میکنیم، پله پله نقادانه پیش میریم. اما دیگه و موارد مواد قانونی جدیدی هم باشه اونا رو هم ذکر میکنم. مثلا در بحث صفات قاضی خب اختلافاتی وجود داره اینجا. خب قانون ما چی میگه؟ قانون مثلا آیین دادرسی ما، قانون عرض کنم که مسائل حقوقی جمهوری اسلامی در این باره چی میگه؟ آیا این شروطی که اینا میگن مثلا این 10 تا این 8 تا رو اینا رو قبول دارن، بیشتر میگن کمتر میگن، چی هست؟ تمام این موارد که باشه عرض میکنم، ولی فراتر از اون دیگه میشه حالت درس خارج. ما داریم متن کار میکنیم.
اینا منبع خارجه، استاد درس خارج رو همه رجوع میکنن.
نه خب اونا رجوع میکنن، نمیان متن بخونن که خط به خط بخونن. اونا میان یک اشاراتی میکنن، مطالب ازش برداشت میکنن. ممکنه شما نگاه کنید کل درس خارجی مثلا از قضا، کسی که درس خارج قضا گفته این بیش از 500 صفحه مثلا هست، جمعش بکنید شاید 20-30 صفحه بیشتر نشه. 20-30 صفحه اومدن در کل دوره که تا بحث خارج قضاشون گفتن. ولی اینکه کار ما اینه که چی؟ ما خط به خط مثل کتاب مکاسب رسائل ما کارمون سطحه فعلا. اون بعدن انشالله. ما فعلا میخوایم اینو به جریان بندازیم، این جا بیفته که یه عده تشویق و ترغیب بشن برن دنبال تدریس متن کتاب جواهر بعد از اون دیگه کسانی که سابقه سالیان زیادی تدریس جواهر دارن، همین تو دستخاری شما می‌بینید سالیان زیادی سابقه تدریس رسائل و مکاسب کفایه دارن، بعد میرن دستخارج می‌ذارن. یهو که نمی‌رن دستخارج می‌ذارن. اینا باید این کار روش صورت بگیره. اول ما این به اصل متنش برسیم، بعد از سالیان زیادی، حالا 5 سال، 10 سال، 15 سال، دیگه افرادی که تدریس کردن برن دنبال درس خارجش. بله. خب یکی از مسائلی که در جواهر هست، خب اولا که من به روایات رو ذکر نمی کنم، تمام رجال سند رو هم ذکر نمی کنم. این رو تمام رجال سند رو هم بنده خدمت شما عرض خواهم کرد، میگم اینها رو و توصیف روات و اینها که مقداری هم درباره رجال کار بشه. نه نه، صرف اون بحث رجال دست خارج نمیشه. دست خارج در صورت اینه که من علما نظر علما قدیم جدید مرحوم امام مرحوم آقایی رو بگیم و نقد ورسی اینا بکنیم، نه. برای همین شما یه وقت نظر مرحوم امام بخواید من به شما نمیگم، نظر آقایی به شما نمیگم. جایی با اینکه اینا رو کتاب القضا رو هم اینا رو نظر این بزرگواران همه رو دارن، مکتوب همه رو دارن، اما نمیگم. اون میشه دست خارج. ما بنامون بر سطح و متن دست خارج نیست، برای همین توقع دست خارج نباشه. منتها اونو من بابی که تقویت بشین، الان ما متاسفانه در رابطه با رجال بسیار ضعف وجود داره. یعنی الان شما کل روایت، یک روایت رو به طلبه معرفی میکنین، طلبه که 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال درس خونده، میگیم حالا خروجیش بگید این روایت صحیحه یا موثقه یا حسنه است یا عرض کنم ضعیفه، مرفوع است، مرسل است، چیه؟ نمیتونم بگم. یعنی یعنی صرف اینکه یکی دو سال بیان در پایه نمیدونم هفتم و هشتم و اینها بیان یک کتاب رجالی کار بکنن، مختصری کار بکنن، کافی نیست. رجالی چیزی که کار میخواد، یعنی موارد زیادی مراجعه میخواد، کتاب رجالی آدم مراجعه بکنه و تمرین و ممارست هم داشته باشه. در این زمینه به مرور زمان بسیار از ربات برش دیگه ملکه میشه. یعنی وقتی میگه محمد ابن مسلم، وقتی میگه زراره، وقتی میگه جابر ابن یزید جوفی، وقتی میگه مثلا بزنتی، وقتی میگه حسن ابن محبوب، علاوه بر اینکه حتی مثلا بعضیا داریم خیلی، مثلا آقای حسینی قزوینی، شما راوی نیست بگید که تا تش برای شما نگه، یا مثلا آیت الله سبحانی، یا مثلا آیت الله شیخ مسلم داوری که من تو رجال، یا مثلا آیت الله شبیر زنجانی، اینها دیگه مسلطن، این کار کف دستشون دارن میخونن. مدرکی کار کردن اینها اینطوری از کنم که اینها تمرین و ممارست میخواد که چیز باشه. خب تعدادشون هم زیاده، موارد زیاده و از کنم که اینقدر شل گرفته نشه. نگیم حالا چون فقها به این استناد کردن ما هم استناد میکنیم. البته نباید یک افراطی صورت بگیره. این هم من قبول ندارم که ما بعضی از روایت هست مضمون عالی، مدرکی هیچ مشکلی نداره، بعد بیام الان مثلا یه راوی هم این بینش هست، عرض کنم که میتونیم به جهاتی این سند رو درست بکنیم، بیام مطلب خشخاش بزنیم، سختگیری بکنیم، چون ما این امکان برامون نیست که افراط بکنیم در بعضی اسناد روایات، چون متاسفانه خیلی از روایات نابود شده. حکومت ها دست دشمنان اهل بیت بوده، خیلی ها از بین رفته، نگهداری درست حسابی نشده، خود اون عالم رو زندانیش کردن، بعد اونایی که قرار بوده نگه دارن امانتدار خوبی نبودن، بی توجهی کردن و اون آثار از بین رفته. این ما دچار بعضی مباحث کمبود هستیم. حالا توی یه موضوع مهم یکی دو تا روایت گیرمون اومده، مضمون خیلی عالی، نه با قرآن منافات داره نه با روایت دیگه منافات داره، ما بیام اینجا مطلب خشخاش بزنیم، مضامین بسیار عالی، مطلب خشخاش بذاریم، هی بیام اینو عرض کنم که راحت بذاریم کنار. اینطور نیست که راحت بخوایم کنار بذاریم. مثل اینکه شما مثلا یه جایی مثلا میخواید رئیس پاسگاهی بذارید، میرید به رئیس انتظامی شهرستان یا آقای نیروی خوب به ما بدید، می آقا من نیرو همینه دارم، من امکانات بزاعتم همینه، از بین این پنج تا شما میتونید انتخاب کنید. من که نمیتونم برم از تهران برای شما بیارم، که من نمیتونم برم از کلان شهر دیگه برای شما بیارم. ما وقتی محدوده باید همون چیزایی که داریم تا جایی بهترین استفاده را ازش بکنیم. پس نه، در این حالی که رجال بسیار اهمیت داره، بحث علم رجال، علم درایه، اما افراط نکنیم و با کوچکترین بهانه روایات رو کنار نذاریم تا جایی که دچار مشکل بشیم. روایت کنار بذاریم بریم دنبال نمیدونم فلان اصل. خب بابا اصل دلیلون حیث لا دلیل، دلیل این روایت شما داری مشکلی هم نداره. تا متوجهید؟ خیلی راحت هم مشکلشو میتونید حل بکنید. شما بیا حالا مطلب خشخاش بذارید، نه من قبول نمیکنم فلانه، آقا قبلش اصحاب اجماعه، نه اون بعدیش توی حرف حدیث های دربارش هست، متوجهید؟ که بعدا بعضی از جلسات انشالله توضیحات دیگری خواهم داد. خب یه مختصری هم متن بخونیم که روز اول بی متن نشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، 7-8 دقیقه بیشتر وقت نداریم. خب الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله. کتاب القضاء، کتاب القضاء بالمد و قد یکسر الذی هو لغتا لمعانی کثیرتن ربما انهیت الى اشره الحکم والعلم والاعلام و عبر انه بعضهم بالانهاء والقول والحتم والامر والخلق والفعل والاتمام والفراغ. خب بحثمون کتاب القضاء که انشاءالله تعالی امیدواریم که تا پایان سال تحصیلی این یک جلد کتاب رو بتونیم تمام کنیم. خب شون میگن کتاب القضاء بالمد الف ممدوده، فقط یکسر القضاء مثل موسی هم گفته میشه، ولی خب غالبا بالمد میگن. خب الذی هو لغتن، این قضا لغتن دارای معانی زیادیه تا اینکه منتهی میشه به چند تا، به چند تا میرسه؟ به 10 تا میرسه. بهشون عرض میکنیم که بعضیا بیشتر از اینم گفتن، مثلا به معنی وصیت رو ایشون ندارن، وصیت که داره قضا الیه عهدن او اوصاه، این قضا به معنی وصیت هست که ایشون تو این 10 تا نیوردن. خب معنی اول حکم که همین هم مد نظر ما هست، قاضی حکم صادر میکنه که انشاءالله فردا فرق بین فتوا و حکم رو عرض میکنم. 8 فرق از تمام منابعی که من به دست آوردم، 8 فرق وجود داره و نکات خیلی خوبی هم توش داره. یه بعضی هم میگن الان ممکنه بگیم حالا چی فایده داره؟ آقا من قاضی حکم صادر میکنه، مرجع تقلید و مجتهدم فتوا صادر میکنه، چه اهمیتی داره؟ بعدن که توضیح دادم اون 8 مورد رو میفهمید که آثاری هم برش مترتب میشه و بیفایده نیست. به معنی علم هست، به معنی اعلام و عرض کنم بعضی هم از این اعلام به انها عرض کنم که تعبیر کردن. انها یعنی چه؟ انها یعنی ابلاغ. این کلماتی که معنا میکنم سعی کنید بنویسید ضمایر، اسماء اشاره که انشاءالله بعدن خودتون خواستید تدریس بکنید خیلی اذیت نشید. به معنی قول هست، به معنی حتم هست یعنی حتمیت و قطعیت، به معنی امر هست، از کنه امر به معنی دستور ها، امر به معنی شی نه، و خلق هست و فعل هست و اتمام و فراغ. آره. خب که آیاتی را میشون میارن ذیل همین معانی که این آیات به این معانی به کار رفته. البته بعدش خودشون میگن که بعضی از اینها رو میتونیم به بعضی دیگر ارجاع بدیم، یعنی من حتما مصر نیستم منظور از قضا در این آیه شریف حتما به این معناست، نه میشه بعضی رو به بعضی دیگر ارجاع داد، همونطوری که این اختلافاتش هم خدمتتون عرض میکنم. مثلا در همین خب بعد دارن قال الله تعالی ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. اولی چی بود؟ حکم بود، درست شد؟ معنی اول حکم بود، یعنی اینهایی که پیغمبر اینها وقتی که حکم صادر میکنی قضاوت میکنی در وجودشون یک ناراحتی نباشه، یعنی با طیب خاطر قضاوت و حکمش تو رو بپذیرن. متوجه؟ ممان قضایت یعنی ممان حکمت، اینجا به این معناست. خب آیه دیگر الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها. اینجا معنی دوم چی بود؟ علم گرفته بودن. اما عرض کنم که اینجا خیلی ها این نظر صاحب جواهر رو قبول ندارن، البته خودشون هم پافشاری نمی کنن، میگن میشه بعضی از اینا رو به بعضی ارجاع داد. اینجا بعضی عرض کنم که به معنی فعل گرفتن و درستش هم همونه، قضاها یعنی خدا انجام داد. بعضی فاعل قضاها را یعقوب گرفتن، بعضی فاعل قضاها را خدا گرفتن، الله گرفتن. این الله درسته، درست شد؟ مگر حاجتی که در نفس یعقوب بود که خدا اون حاجت رو چکار کرد؟ برآورده کرد، انجام داد. پس کدوم معنا میشه؟ اون معنای فعل باشه. بله بعضی هم گفتن یعنی ابدعها و تکلم بها، یعنی فاعل رو یعقوب گرفتن، درست شد؟ گفتن ابدعها و تکلم بها، فاعل یعقوبه. خب وقتی ابدعها باشه کدوم معنا میشه؟ میشه اعلام، گفتیم که اعلامه، دانه اعلام کردنه. بعضی اینجا به معنی اعلام گرفتن این رو، ابدعها و تکلم بها، یا بعضی گفتن امزاها و ازهرها. اظهار چی میشه؟ همون اعلام دیگه، همون ابلاغ، به اون معنا گرفتن. اختلاف وجود داره. خب آیه بعدی، و قضینا الیه ذالک الامر، ما به لوط اون امر را خبر دادیم، اطلاع دادیم، درست شد؟ خب اون امر چی بوده؟ عذاب قوم لوط، عذابشو بهش چی دادیم؟ عذابشو بهش اعلام کردیم، اطلاع دادیم. این به کدوم معناست؟ همون اعلامی که معنای سوم بود، درسته؟ معنای سوم. خب به معنی اخبرناس، قضینا یعنی اخبرنا یا اوحینا، اینها معنایی که شده. عرض کنم که آیه قیل و منه ایزن والله یقضی بالحق، گفته شده و منه، منه به اون اعلام میخوره، ضمیر منه به اعلام میخوره. چرا؟ چون آخری چی بوده؟ اعلام بود دیگه. یعنی میگه این آیه مثل آیه قضینا الیه ذالک الامر والله یقضی بالحق، یقضی بالعدل فلان، ولی اینجا به معنی اعلام رو انصافا درست نیست. خودشون هم قیل آوردن و گفتن ول اولا جعله من الاول، اولا این است که ما این رو چی قرار بدیم؟ اولی قرار بدیم. اولی کی بود؟ حکم. یعنی والله یحکم بالحق، ای یحکم بالعدل. نه تنها اولاست بلکه چی میگیم؟ متعینه، نه اینکه اولا باشه. و اصلا به معنی اعلام اینجا معنا نمیده. خب اینجا خوب دقت بکنید، آیه قرآن میگه یقضی بالحق، یعنی که ما بحثمون، اصل بحثمون اینه که فصل خصومته، قضا یعنی فصل خصومت میخواییم بکنیم، شاکی و متهم داریم، شاکی و متشاکون، متشاکون علی داریم. آیا این آیه به این معناست؟ این آیه به این معنا نیست. خوب دقت کنید، ولو میگیم یحکم بالعدل به معنی حکمه، اینجا یعنی ای لا یتعدا علی احد ولا یحکم ظلما به نقص ثواب او مزید عقاب. در اون زمینه، یعنی جواب خوبی رو خوبی میده، جواب بدیاشون اونطوری بهشون میده، در برابر معاصی بهشون عذاب میده. در اون زمینه چیکار میکنه؟ عدل، اونجا حکم به عدل میکنه. اینجا قضای مصطلح مد نظر نیست، بس فصل خصومت مد نظر نیست. این رو دقت داشته باشید. بله؟ یعنی چی باشه؟ یه امرو من ندیدم کسی گرفته باشه، یعنی امر بگیره، من امرو من ندیدم کسی گرفته باشه. اون امرو داریم، مورد دیگه داریم. اینجا داریم همه تعبیر یحکمو گفتن، یحکمو داریم، یحکم بالحکم العادل فیجازی بالحسنته الحسنه و بالسیئته السیئه و یجازی کل عهد بما یستحقه من خیر او شر، هر چی که استحقاقش داره عرض کنم که بهش میده. اینها رو به این معناست. آره در واقع عدل رو جاری میکنه، متوجه؟ اون حکم مصطلح که فصل خصومت باشه اینجا مد نظر نیست. خب پس حکم که میگیم میتونه حکم هم از در قضا باشه و در غیر قضا باشه. خب فلما قضینا علیه الموت، عرض کنم که فلما قضینا علیه الموت مال کدوم معناست؟ حتمه. یکی از معانی که بود؟ نه نه حتمه. خب دیگه این متاسفانه اینطوره، خودشون دارن میگن ای حتمنا، ای خودشون تصدیق کردن دیگه، یه حتمنا فلما قضینا علیه الموت، یعنی فلما حکمنا علیه الموت، علیه ضمیرش به حضرت سلیمان میخوره، یعنی ما چیکار کردیم؟ مرگ رو بر سلیمان چیکار کردیم؟ حتمی و قطعیش کردیم. بعضی گفتن اینجا یعنی توفینا، به جای قضینا میگن یعنی چی؟ قضینا علیه الموت یعنی چی؟ یعنی توفینا، به این معنی گفتن. بعضی گفتن قدرنا، بعضی گفتن قررنا، متوجه؟ اینجا سوره مبارکه سبع آیه 14 است و مستحضر که حضرت سلیمان بنابراین که اطلاعاتی که بنده دارم 53 سال عمر کردن، 13 سالگی به حکومت رسیدن، 40 سال حکومت کردن، عرض کنم که در سال چهارم حکومتشون هم ساخت بیت المقدس رو شروع کردن، اون زمان شروع شد و اون جریان تکیه دادن به عصا هست و فلان هست که بنابر نظر اینی که یک سال حضرت سلیمان به اون عصا تکیه داده بوده و این موریانه یک سال طول کشیده تا اون رو کلن بخوره که حضرت سلیمان، و ظاهرش نشون میداده که آدم زنده اونجا هست،
یه
جا همطور بودن. و سرش میدونید چی بوده؟ سرشون بوده که اون ساخت بیت المقدس تموم بشه، چون هم انس کار میکردن هم جن کار میکردن، متوجه؟ وقتی هم اگه میفهمیدن که حضرت سلیمان از دنیا رفته دیگه هیچی دیگه حاکمی نیست و تسلطی هم نیست و هیچی دیگه، فرار میکردن میرفتن پیکارشون. میگن سرش این بوده. بله خب، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، این به معنی امره. قضا و قضا ربک یعنی امر ربک، پروردگارت امر کرد که توحید عبادی داشته باشید، غیر خدا را پرستش نکنید. البته تو تنبیه الرائع جلد 4 صفحه 230 مرحوم فاضل مقدار که همون فاضل سیوریه به معنی حکم آوردن این رو، همین قضا ربک را به معنی حکم آوردن، ولی صاحب جواهر اینجا به معنی امر، مثال برای امر آوردن و اینجا همون امر رو گرفتن. عرض کنم که فقضاهن سبع سماوات، آیه بعدی به معنی خلقه، این معنی خلقه. اینجا خداوند متعال در هفت چی چکار کرد؟ هفت آسمان خلق کرد. فقضاهن سبع سماوات، حالا این که البته بعضی همین قضا رو به معنی حکم گرفتن، اینجا بعضی به معنی تسییر گرفتن، دگرگونی، یعنی یک حالتی بوده، مثلا حالا حالت دودی بوده، بخاراتی بوده، چی بوده، از همونها خداوند متعال اونها رو تبدیل کرده به چی؟ به هفت آسمان، معنی اونم گرفتن. بعضی به معنی جعله گرفتن، بعضی به معنی صنعه گرفتن، بعضی به معنی همون خلقه گرفتن که عرض کردم مراد صاحب جواهر اینجا خلق هست. بعد آیه بعدی فقض ما انت قاض، یعنی ففعل ما انت فاعل. اینجا بله، اینجا به معنی چی گرفته شده؟ اینجا به معنی از کنم که فعل گرفتن اینجا، این رو اینجا قضیه چیه؟ ساحران به فرعون گفتن هر کاری دلت میخواد بکن، ایمان آورده بودن، ففعل انت ما قاض، خود دیگه دست خودت هر کاری دلت میخواد بکن، متوجه چه میکنم؟ اینطوره. البته بعضیا اینجا به معنی حکم هم گرفتن، یعنی فقط انتمان قاض حکم بکن که تو حاکمی دیگه، هر حکم کنه حکم که توه، متوجه؟ ولی اینجا صاحب جواهر و عده‌ای به معنی فعل گرفتن. آیه بعدی فلم من قضا موسی الاجل، اینجا به معنی اتمامه که یکی از معانی بود، وقتی که موسی مدت خود را به پایان رسانید، متوجه؟ اینه مدت چیه؟ مدت خدمت به حضرت شعیب علیه السلامه. بعد آیه بعدی اونم اتمامه، ایوم الاجلین قضیت، قضیتو، موسی گفت هر کدوم از دو مدت رو انجام بده، متوجهی که بعد میگه من مشکل ندارم، قرار نمیشم، مثلا برای من نداره، هر کدوم از این دو تا زمان بر من قرار بدی و به اتمام برسون تمامش بکنم مثلا این نداره، این ایوم الاجلین قضیتو، اینجا به معنی اتمام گرفتن. البته اینجا میشه معنی فعل هم گرفت، یعنی ایوم الاجلین قضیتو یعنی فعلتو دیگه، هر کد از این دو تا مهلت من در این وقت کارم انجام بدن مشکلی نداره، ولی نظر صاحب جواهر به چیه؟ به اتمام. آیه آخر قضی الامر الذی فیه تستفتیان، عرض کنم که اون مطلبی که ازش این مربوط به حضرت یوسف هست، اونجا دو تا زندانی از حضرت یوسف نظر خواسته بودن، سوال کرده بودن، اینجا به معنی چی هست؟ به معنی فراخ هست که عرض کنم که این مطلب ازش قضی الامر الذی فیه تستفتیان، این مطلب چی میشه؟ این مطلب ازش فارغ میشید و عرض کنم که منقضی میشه و از این مطلب که شما تستفتیان سوال میکنید و از من نظر خواستید در این باره. بعد صاحب جواهر میگن که عرض کنم که و این کان یمکن ارجاع و بعضی ها الى بعضی این، اگر چه ممکن است ارجاع بعضی از این معانی به بعضی دیگر که اول عرض کرده، میشه از اینها رو به بعضی دیگر ارجاع داد. مثلا به جای قضی الامر شما اینجا یه وقت بیاید بگید به معنی حتمه، متوجه؟ یعنی امر که شما میگید این حتمی شده، یعنی حتما تحقق پیدا میکنه، یا حتمیه یه معنی اتمامه، یه معنی فعله، یعنی این کار این مطلب انجام شده یا انجام میشه، متوجه؟ مثلا اینطوریه، اینها مشکلی نداره. ادامهش مونه بعدی. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
الله حفظ. نو جواهر حفظ روشی خانواده روایات آیات رو آوردن برای اینکه مفهوم شناسی کنن غذا رو. حالا آیات زیادی داریم برای غذا، علت خاصی داشت این آیات رو آوردن یوتیوب گذاشتن آوردن، یا ما بخواهیم کار ایشون رو کامل کنیم جا داره که مثلا مجموعه آیات دیگر رو و روایات دیگر غذا
نیازی نیست. من اکثر علما به یکی دو تا اکتفا کردن، بعضی گفتن القضا معناه الحکم لغتا، رد شدن، بعد رفتن دنبال معنی اصطلاحیش. این خیلی اهمیتی نداره، شما به اینا وقت بذارید. برای همین من این آیات رو نمیام به تفسیرش بپردازم، از هدفمون دور میشیم. من میخوام تفسیر قرآن بدیم که میخوام اینجا فقه دنبال فقهیم، منتها میخواد بگه آه قضا معانی مختلفی داره که عرض کردیم بیش از اونم داریم، معانی وصیت اومده، حالا بعد اشاراتی هم میکنه، معانی موت، معانی ادا، معانی قضا دین، اینها اشاراتی بعدا ان شاء الله فردا خواهیم داشت. صلوات.